اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جهت چهارم از جهات مربوط به بحث عقد در تقسیمات عقد بود و در این جهت بیان شد که از زوایای مختلف و از نواحی مختلف می شود عقود را به اقسامی تقسیم کرد. در مجموع به حسب اونچه که در جلسات قبل عنوان شده بود، در مجموع تقسیمات متعددی برای عقد ذکر شده که اون مقداری که در جلسات قبل هم عنوان شده این بود که در حقیقت از جهات عدیده‌ای، از به صورت دقیق تر 11 تقسیم برای عقد وجود داره. البته اون تقسیم اول و دوم اگه یک تقسیم حساب بشه که تقسیم عقد از جهت اینکه سنق او یا اذن هست یا عهد هست، و اون تقسیم دوم که به لحاظ خصوصیات مضمونی عقود حساب بشود، تقسیم عقد به عقود تملیکی و اشتراکی و اینها، این دو تا تقسیم که به یک تقسیم برگرده و به عنوان تقسیم مضمونی عقد حساب بشه، مجموعاً 10 تقسیم میشه. ولی اگر این دو شقه را، هر کدوم را تقسیم جداگانه حساب بکنیم، در مجموع 11 تقسیم برای عقد بیان شده که آخرین اونها تقسیم عقد به عقد معلق و منجز بود. مهم از تقسیمات به اونی که ینبغی ان یذکر در قواعد عامه عقود همین تقسیمات دهگانه یا 11 گانه هست. البته در کلمات، در بعضی از کلمات مثل کتاب المثل الفقهی مصطفی زرقا یا کتاب فقه المعاملات دراسه مقارنه، یه تقسیمات دیگری هم خارج از اون تقسیمات دهگانه و 11 گانه برای عقد ذکر شده. به عنوان اشاره این تقسیمات مطرح میشه، ولی همونطور که به تفصیل توضیح خواهیم داد، ذکر این تقسیمات در بحث قواعد عامه عقود وجهی نداره، مبرر نداره. حالا تقسیماتی که خارج از اون تقسیمات 11 گانه هست، البته بعضی از این تقسیمات ممکنه مندرج در همون تقسیمات 11 گانه باشه، ولی به عنوان تقسیم جداگانه نسبت به عناوین 11 گانه تقسیم قبلی ذکر شده. یکی از تقسیمات که در کتاب المدخل الفقهی ذکر شده به عنوان تقسیم عقد اینه که گفتن عقد تقسیم می شود به عقد مشروع، عقود مشروعه و عقود ممنوعه. به نظر علل مشروعیه و عدم مشروعیه عقد تقسیم میشه به عقد مشروع و عقد غیر مشروع. توضیحی که در زید عقد مشروع دادن و تعریفی که برای عقد مشروع ذکر کردن اینه که عقد مشروع عقدی است که اجازه حشاره و اذنه به. عقود مشروع عقودی است که مورد اجازه و امضا و اذن شارع هست، شارع اینها را به عنوان عقد قبول دارد، مثل همون عقود معروف بیع المال المتقوم، رهن، هبه و غیر این از عقودی که صحیح هست و نافذ هست و شارع امضا شارع در مورد این عقود وجود داره. عقود ممنوع در مقابل عقود مشروع عقودی است که منع الشارع نهى عنها، عقودی است که شارع نسبت به اینها نهی کرده و ممنوع قرار داده این عقد را. مثال هایی که زدن به از این قبیله، مثل که بیع الاجنه فی بطون امهاتها، جنین را در حالی که در شکم مادرش هست در حیوان بخوان این را بفروشن. به بیع الملاقی و المزامین، این بیهایی که در جاهلیت عرب معروف بوده، مرسوم بوده، ولی شارع از او منع کرده. بیع الملاقی یعنی بیع اون بی اون حملی که هنوز محقق نشده و در آینده محقق خواهد شد. بی او ما ستحمل بهی اینا اصل حیوان. بی المزامین بی ما سیتولد من فهول الحیوان، این حیوان نری که هنوز بله جفتگیری انجام نشده، لقا انجام نشده، به اعتبار اون فرزند آینده، اون فرزند آیندهش رو بخواهم بفروشن. خب این بله اینها جزء عقود ممنوعه هست. روایتی هم برای اون نقل کردن که از ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن بیع المزامین والملاقی. این اینا مصداق برای عقد ممنوع هست. موارد دیگه هم به عنوان مصداق برای عقد ممنوع ذکر کردن که عقد تبرع من مال الغاصر و عقد علی ما ینافی الاداب العامه. این هم معنای عقد ممنوع و مصادیقی که در عقد ممنوع وجود داره. این یک تقسیم جدای از اون تقسیمات سابقه، این یک تقسیم. تقسیم دیگه‌ای که ذکر شده هم در همون کتاب المدخل الفقهی مصطفی زرقا و در کتاب های دیگه هم مثل فقه المعاملات دراسه المقارنه ذکر شده، تقسیم عقد به نظر الى صحه و عدم صحه. چون عقد تقسیم میشه به عقد صحیح و عقد فاسد. عقد صحیح چیه؟ عقدی است که جمیع شرایط شرعیه این عقد، چه شرایط عامه عقد چه شرایط خاصه، همه را مشتمل باشد. هر عقدی که واجد جمیع شرایط عامه عقد و شرایط خاصه عقد باشه، این عقد عقد صحیح است، واجد تمام شرایط. مثل اینکه مال متقوم عین خارجی که قیمت دار هست، دارای مالیت هست، این را بفروشن به ثمن معلوم به نقل یا به نسیه الى اجل معلوم، یا اجاره های متیقن از موارد اجاره که شیء معینی را در مدت معین اجاره بدهد به عوض معین. اینها مصداق عقد صحیح هستند. عقود فاسده در مقابل عقود صحیح هست، یعنی عقودی که اختلت به فقدان بعض شرایطها، به خاطر فقدان بعضی از شرایط عقد کامل نیست، اختلال در عقد پیدا شده از ناحیه فقدان شرایط. مثلا در مورد بی، اگه فرض بکنیم که بی به ثمن مجهول باشه، مبی متقوم هست، مالیت دار هست، خصوصیات مبی معلومه، ولی ثمن درش مجهول باشه، یا اینکه ثمن معلومه، مبی هم معلومه، ثمن هم معلومه، ولی مؤجل و عجل دار هست، عجلش مجهوله. موارد جهل در عجل، در بله مبی، در ثمن یا در مورد اجاره، اینها مصادیق عقد فاسد هستند. این را به عنوان تقسیم جداگانه در مقابل تقسیم العقد به نظر الی المشروعیه و عدم المشروعیه قرار دادن. ظاهرا وجه مستقل بودن این تقسیم و ذکر جداگانه تقسیم دوم نسبت به تقسیم اول اینه که در تقسیم اول مورد نظر عقودی است که به حسب عنوان خاصش یا مورد امضای شارع قرار گرفته یا مورد منع و نهی شارع قرار گرفته، یا به لحاظ عنوان باید حساب بکنیم که عنوان خاص اگر مورد امضا قرار گرفته میشه این عقد عقد مشروع، اگه مورد نهی قرار گرفته این میشه عقد ممنوع. ولی نسبت به تقسیم دوم که تقسیم به صحت و عدم صحت هست، مورد نظر در این تقسیم اینه که عقد یا واجد شرایط هست، شرایطش هم یا شرایط عامه یا شرایط خاصه، واجد همه شرایط من العامه و الخاصه هست یا واجد شرایط نیست. اما اینکه به عنوان خاص مورد تعرض قرار گرفته باشه در خطابات نفیان او اثباتان، این در تقسیم دوم مورد نظر نیست، ولی در تقسیم اول مورد نظر هست. خب این بله ظاهرا نکته ذکر جداگانه تقسیم دوم از تقسیم اول اینه. بر این اساس اگه مورد نظر این باشه، طبعا بعضی از مصادیق که در عنوان مصداق در مورد اول ذکر شده ممکنه تمام نباشه. مثلا از مصادیق عقد ممنوعه را این قرار دادن که تبرع من مال القاصر، عقد تبرع از مال القاصر، این به عنوان خاص مثلا عقدی که تصرف اعتباری با مضمون عقدی از مال قاصر، این به خصوصیه لازم به خصوصیه مورد نهی قرار نگرفته. اگر این مورد به خصوصیه مورد نهی قرار گرفته باشه، ذکر این به عنوان یک مصداق در تقسیم اول که تقسیم به عقود مشروعه و ممنوعه باشه، ذکرش صحیح هست و مانعی نداره. ولی اگر بله ولی اگر به این نحو نباشه، به این کیفیت نباشه، به صورت خاص به عنوان خاص مورد نهی قرار نگرفته باشه، طبعا این مصداق عقد ممنونی، چون عقد ممنوع بنا شد که عقدی باشه که به عنوان این مولد تعرض قرار گرفته. یکی از مثالهایی که زده شده در همون عقد ممنوع این بود که عقد بر چیزی که مخالف با نظام عام باشد، مثل استئجار علی ارتکاب جریمتن، شخصی را اجیر بکند بر اینکه کار ناشایستی را انجام بده. خب این عقد اجاره میشه عقد ممنوع. اینکه ممنوع هست و باطل هست لا اشکال فی، ولی از جهت باطل بودنش لا اشکال فی، فاسد بودنش لا اشکال فی، ولی به عنوانهی آیا این متعلق نهی قرار گرفته یا نه، اشکال و مناقشه در اینه. پس تا اینجا دو تا تقسیم مطرح شده، تقسیم اول تقسیم به عقود مشروعه به عقود ممنوعه، تقسیم دوم هم تقسیم به عقود صحیحه به عقود فاسده. تقسیم سومی که برای عقد ذکر شده، غیر از تقسیمات یازدهگانه و جدای از تقسیمات یازدهگانه، تقسیم عقد به عقد نافذ و عقد موقوف هست. به نظر الان نفاذ گفتن عقد تقسیم میشه به عقود تقسیم میشوند به عقود نافذه و عقود موقوفه. در المدخل الفقهی این تقسیم به حسب ترتیب ایشون در اون تقسیم، تقسیم ششم در ترتیب کتاب المدخل الفقهی، گفتن عقد تقسیم میشود به نظر الان نفاذ به این دو قسم، عقود نافذه عقود موقوفه. عقود نافذه چیه؟ تعریفی که برای عقود نافذه ذکر کردن اینه که عقودی که خالی هست من کل حق لغیر العاقدین یوجب توقفها علی ارادته به من کل مانع آخر یمنع نفاذها. عقد نافذ اینه که مضمون عقد و مورد عقد جوری نیست که مورد حق شخص آخری غیر از متعاقدین باشد تا صحت و نفوذش متوقف بر اراده اون شخص آخر باشه. حیل خالیه من کل حق لغیر العاقدین یوجب توقفها علی ارادته و من کل مانع آخر یمنع نفاذها. در مقابل عقود نافذه عقود موقوفه هست. عقود موقوفه هیلتی فیها تجاوزن علا حق لغیر آقدیها یوجب توقفها علا ارادتهی و اجازتی. عقد موقوف عقدیست که در این عقد، در اجرای این عقد و در انشای عقد یک نحو تصرف در حق دیگری هست، تجاوز نسبت به حق دیگری هست که به خاطر این تجاوز به حق دیگری صحت العقد متوقف بر اراده اون شخص آخر و اجازه شخص آخر هست. مثل عقد فضولی که متوقف بر اجازه شخص آخره، یا اینکه عقد مشتمل بر مانعی هست، مشتمل بر مانعی است که صحت العقد متوقف بر رفع اون مانع هست. مثال هم زدن به اکراه، که مثلا در مورد اکراه عقدی که انجام می شود متعاقدین خود، یکی از متعاقدین خود اون شخص مکره هست، او ان اکراهن عقد را انجام می دهد، عاقد شخص آخر نیست، غیر صاحب الحق نیست، عاقد خود همین شخص
مکره هست، ولی صحت العقد متوقفه بر اینه که او اکراهش رفع بشه و بدون اکراه، بلا اکراه نسبت به این عقد اجازه بدهد. خب این تقسیم سوم، تقسیم عقد و عقد نافذ و عقد موقوف هست. مثال های برای عقد نافذ و مثال های برای عقد موقوف، مثال هاش را خود این تقسیم در بحث تصنیف العقود این المدخل الفقهی صفحه 638 ذکر شده، ولی بیان مثال ها به خصوصیات عقد نافذ و عقد موقوف در مباحث قبلی این کتاب اونجا مطرح شده در فصل 38. اونجا در مورد در فصل 38 در قسمت آثار العقد اونجا مطرح شده که نفاذ العقد معناش اینه که عقد نتیجه متوقعی از عقد مترتب بشود بر عقد منهین انعقادش بدون اینکه متوقف بر امر آخری باشه. در توضیح هم گفته شده به اینکه مثلا عقد بی عقد نافذه، نفاذ البی معناش اینه که به مجرد انعقادهی صحیحاً اون نتیجه که ملکیت المبیه للمشتری به ملکیت الثمنه للبایه باشه، اون اثر بار میشه. عقد زواج، نفاذ عقد زواج معناش اینه که به مجرد انعقاد عقد زواج استمتاع که غرض و نتیجه متوقعی از او هست، جواز الاستمتاع حلیت المتع محقق میشه. در مقابل عقد نافذ که عقد موقوف هست، حکم اون عقد من زمان انعقادش حاصل نمیشه، ولو صحیحاً منعقد شده ولی آثارش متوقف هست بر رفع مانع یا متوقف هست بر اجازه شخص آخر، که مثال اکراهش هم در قالب اکرام اینجور توضیح دادم که در حالت اکراه من استکره علی اجرای عقد لا یریده یکون عقده موقوفا حتی یرضا به نفاذه علیه بعد زوال الاکراه. در این مورد در حال که دیگه مجبور به اجرای عقد شد، عقدش ولو صحیح هست ولی این اثر نداره تا وقتی که خودش اجازه بکنه. و همینطور در مورد فضولی، بله در مورد فضولی که مال مالک را میفروشد، عقدش صحیح هست ولی اثر متوقع لا یترتب الا بعد اجازه مالکش. خب این در این موارد این ولو عقد گفتن حاصل هست ولی نتیجهش ثبوت نتیجه متوقف بر امر آخر هست، که اون امر آخر یا اجازه صاحب الحق هست یا رفع مانع هست. اینم به عنوان یکی از تقسیمات ذکر شده. با توضیحی که در این مورد، بله در این اقسام این تقسیم بیان شده، معلوم میشه که این تقسیم جا نداره در مقابل تقسیم دوم که تقسیم عقد به عقد صحیح و عقد غیر صحیح، عقد فاسد هست، قرار بگیره. چرا؟ به جهت اینکه در این مواردی که به عنوان عقد موقوف ذکر شده، به عنوان عقد موقوف ذکر شده، این عقد در زمانی که هنوز مالک اجازه نداده است در عقد فضولی و اکراه هنوز رفع نشده، این عقد واجد شرایط صحت نیست، صحیح نیست. نه اینکه عقد صحیح هست و نتیجهش موقوف بر امر آخر باشه، عقد صحیح نیست با توجه به بله اون نسبت به عقد فضولی، با توجه به اون توضیحی که در مباحث قبلی راجع به صحت عقد فضولی گفته شده، با توجه به اون توضیح معلوم میشه اینکه عقد فضولی صحیح است، علل قاعده صحیح است عند اجازت المالک، به خاطر اینکه موضوع ادله امضا عقد منتسب به مالکین هست، عقد صادر از مالکین هست. اگر فضولی بدون اجازه مالک عقدی را انجام بدهد، این عقد مشمول دلیل امضا نیست. چون مشمول دلیل امضا نیست، طبعا عقد صحیح حساب نمی شود. از وقتی که مالک اجازه کرده است این عقد را، از زمان اجازه این عقد مستند به مالک المبی می شود و از این زمان مشمول دلیل امضا می شه و حکم به صحت این می شه. نسبت به موارد فضولی، عقود فضولیه، اینطور نیست که عقد فضولی قبل از اجازه مالک صحیح باشه و فقط نتیجه نداشته باشه. نه، اصلا صحیح نیست، چون شرایط صحت را نداره. موضوع ادله صحت عقود، عقود مستند به مالکینه. نسبت به غیر اکراه، موارد وجود مانع مثل اکراه، ولو در موارد اکراه مکره که عقد را انجام می دهد، عقد از همون زمان تحققش، زمان اجرا و انشایش مستند به مالک هست، مستند به مالک هست، او داره انشا می کنه. ولی چون دلیل داریم بر این که اکراه مانع صحت عقد هست، این عقد تا وقتی که اون شخص اکراهش ادامه داره و اکراه رفع نشده، این عقد حاصل در زمان اکراه اصلا عقد صحیحی نیست. نه اینکه صحیح باشد و فقط نتیجه متوقع از او موقوف به رفع اکراه باشه. با توجه به این توضیح معلوم میشه که این تقسیم سوم که تقسیم عقد الی نافذ و موقوف باشه، در مقابل تقسیم عقد به عقد صحیح که عقد واجد جمیع شرایط باشه و عقد فاسد غیر صحیح که مختل به فقد بعض شرایط باشه، در مقابل او این تقسیم سوم جا نداره. این تقسیم مربوط به حیثیت نفاذ العقد و عدم نفاذ العقد باشه، تقسیم سوم. تقسیم چهارمی که در بعضی از کتب، از جمله در همین کتاب مدخل الفقهی، به عنوان یکی از تقسیمات عقد ذکر شده، بحث به ترجیب تقسیمات در اون کتاب، تقسیم ثامن حساب میشه. تقسیم عقد به نظر الی تبادل الحقوق هست. گفتن عقد به ملاحظه مضمونش که در مورد که با این عقد حقوق تبادل پیدا میکنه، نقل حقوق در عقد اتفاق میفته، به ملاحظه کیفیت و خصوصیات
حقوق متبادله به تبادل حقوق انهایی پیدا میکنه، تقسیم میشود عقد به عقد، تقسیم میشود عقد به عقود معاوضات و عقود تبرعات و عقودی که هم حیثیت تبرع در او هست هم حیثیت معاوضی و عوض معاوضه بودن در او هست. عقود معاوضات عقودی است که تقوم و علی اساس انشاء و جانب متقابل، انشاء جهات متقابل بین العاقده، که هر یک از طرف دو طرف چیزی را میگیره چیز دیگری را اعطا میکنه به دیگری. در مقابل او عقود تبرعی هست که اساسش بر رسوندن نفع به دیگری از یک طرف به دیگری هست، انتظار عوض در او وجود ندارد مثل هبه و آریه و اینها. قسم سوم هم گفتن عقودی است که به ملاحظه یک جهت تبرع مورد نظره ولی از جهت دیگر درش تعویض هست، مثل عقد قرض، مثل عقد کفالت نسبت به امر مدین، کفالت به امر مدین، و مثل هبه به شرط العوض. مقرض، کسی که قرض میدهد، این در حقیقت مال را الان در اختیار مقترض قرار میده، در حقیقت داره خدمت میکنه به او. این که از مالش میگذرد دور میشود به مدت یک سال در اختیار دیگری قرار میدهد، این حالت تبرع و نفع رسوندن یک طرفه هست، ولی در این حال به او میگوید که این 1,000,000 10,000,000 را که بهت میدهم پیش تو باشه، ملک تملیکت میکنم، ولی بعد از یک سال باید به من برگردونی. تحوی معنای تبرع را ابتداعا، ولی در انتها حالت تعویض را داره، و همینطور نسبت به هبه به شرط عوض و نظیر این موارد. این هم یکی از تقسیماتی است که اینجا ذکر شده که به ملاحظه تبادل حقوق یک تقسیمی اینجا ذکر شده در این کتاب در مقابل تقسیم، بله، در چون قبلا هم بیان شده بود که به لحاظ مضمونی در کتاب المدخل الفقهی عقد تقسیم شده بود به اقسام پنجگانه تملیکی و اشتراکی و تخزیزی و این اقسام پنجگانه در خود اینم هست. این تقسیم در مقابل اون تقسیم هست. با توجه به توضیحی که در تقسیمات قبلی هم در تقسیم، بله، در تقسیمی که در کلام سنوری ذکر شده بود که عقود را تقسیم کرده بودن به عقود معاوضی و عقود تبرعی، اونجا اشکالی که اونجا مطرح شده اون اشکال اینجا هم تکرار میشه که ولو از جهت اینکه در مضمون عقد تعویض در کار هست یا تعویض در کار نیست و تبرع در کار هست، ولو عقود من هذه الجهه تقسیم میپذیرند، ولی این تقسیم تقسیم جدای از تقسیم مضمونی که در ابتدا بیان شده تقسیم اون نیست، بلکه این تقسیم یک بیان ناقص از تقسیم عقود به لحاظ مضمونی هست. تقسیم عقود به لحاظ خصوصیات مضمون قبلا توضیح داده شد، چه که به لحاظ خصوصیات مضمونی یا تملیک هست یا تملیک نیست، اذن و اینها هست، تفویض و اینها هست. اونجایی که تملیک باشد یا تملیک نسبت به عین یا تملیک نسبت به منفعت هست، هر کدوم از اینها هم یا تعویض درش هست یا تبرع درش هست، اون تقسیم دوم
ما را مستغنی میکنه. تقسیم دوم از تقسیمهای یازدهگانه ما را مستغنی میکنه از ذکر این تقسیم که تقسیم عقد به لحاظ به نظر الی تبادل حقوق باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.